أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز وتسك. بس در این بود که بر اساس مبانی که و مختصات و خصائل و خصائصی که برای اطراف خمسه خطاب عرض کردیم، چه برونداد و برایند و نتیجه‌ای در مقام ابلاغ حکم و تکثیر خطاب از جانب مشرع و احراز خطاب و تثبیتش از نایه متشرع خواهد داشت. و عرض کردیم که می شود مجموعه نکاتی رو که در مقام ابلاغ و احراز قابل تر هست با توجه به عناصری که این مقام رو تشکیل می دهند این مطالب رو دسته‌بندی هم کرد. هرچند ما عرض کردیم در مقام استقراء تام و استقصاء مطالب نیستیم، اما خب منطق سیر بحث میتواند با لحاظ عناصر مرتبط و مؤلفه های این مقام باشه که نفس عملیه و فرایند ابلاغ، خود عملیات ابلاغ و مقوله ابلاغ یه محور، کمون که عملیات احراز و مقوله احراز محور دیگر است. و علاوه بر این دو، چون آن که ابلاغ را دریافت می کند مخاطب نیز در اینجا سهمی داره، پس بعضی نکات مربوط می شود به شأن مخاطب و اون طرق، طرائق و وسائطی که از رهگذرونها ابلاغ صورت می بندد، باز فعل دیگر و عنصر دیگر تشکیل دهنده مقام ابلاغ و احراز است. پاره نکات مربوط می شود به این محور، به این زاویه و زل. و همچنین مخاطب از اون جهت که در عملیات احراز زی نقش و زی شأن است، اینجا حضور داره و پاره نکات راجع می شود به این زل و زاویه. طبعا صلاحیت ها و شایستگی هایی که میبایست انسان به مثابه مخاطب و دریافت کننده ابلاغ از نظر انفسی و آفاقی دارا باشه، و نهایتا راجب خود متلقا، خود اونچه که القا میشود، ابلاغ میشود، از این حیث البته از جهت عملیات ابلاغ و احراز، اگر نه که متلقا آنچه که القا میشه و آنچه که تلقی باید شود شؤون دیگه هم داره دیگه. در مقام امتثال هم بحث از آنچه که القا میشه و باید تلقی بشه قابل طرحه. در مقام معرفت به محتوا تفسیر باز متلقا شأنی داره. اینجا از اون زاویه که در عملیات ابلاغ و احراز ملحوظه، مطالب مربوط به متلقا از این جهت قابل تره. به این ترتیب میشه مجموعه نکاتی رو که در ذیل بحث از ابلاغ حکم و تیسیر خطاب و احراز خطاب مطرح میشوند، میشه با این چارچوب 5-6 محور سازماندهی کرد. به تعبیر دیگه همونطوری که بر اساس اطراف خمسه خطاب یک مبانی مطرح شد که اون مبانی تأثیر داره در اصل خطاب، در اصل حکم، و اون خودش یه نوع دستبندی بود برای این که بگیم که مسائل مربوط خطاب چیست. در هر یک از شؤون چهارگانه از جمله شأن ابلاغ و احراز هم یک دستبندی لازم داریم برای این که مطالب مربوط به مسائل مرتبطه به مقام ابلاغ فوت نشه، بدونیم چه زوایا و ازلایی داره این شأن، شأن ابلاغ و احراز، و مطالب مربوط به همه زوایا و همه اطراف و اضلاع مقام و شأن ابلاغ و احراز مطرح بشه و مورد بحث قرار بگیره. از این جهت لازمه که این جهات دیدش. عرض کردیم راجع به خود ابلاغ و احراز قبلا در بحث مبادی تصوری بحث شده و توضیح دادیم، گفتیم جاش اونجاست در واقع، و تفاوت هر یک از ابلاغ و احراز با هم، این دو با ابراز و هر سه با اعتبار. نکته دومی که گفتیم طرق نزول و وصول شریعت و حکمت از حضرت الهی به ساحت بشری گوناگون است، قبلا این رو بحث کردیم. این مبناست، در این حال یک بنا هم هست. فعل جمله به ما میگوید که از راه‌های مختلفی بشر باید به احراز مراد تشریع الهی و دریافت خطاب الهی اقدام کنه، از طرق میسر و مختلف، از هر طریقی که میتواند احراز کند خطاب الهی رو باید اقدام کنه. اکنون عرض میکنیم که از جمله نتایجی که باز میتوان مبتنی بر مبادی و مبانی که تا اینجا عرض کردیم قلم داد کرد، این که گفتیم تکلیف به محال و تکلیف المحال جائز نیست. اگر بر تکالیف عقاب مترتب است، که مترتب است، اگر کسی ترک کرد عقاب برش مترتبه، اگر این تکالیف به یک خطابی واصل نشود، آیا این که ما از مخاطب، از مکلف به مثابه مولا مطالبه‌ای داشته باشیم و بعد بنا باشد بر اساس اون مطالبه اگر ترک کرد، اگر اسیان کرد عقابم بکنیم اما ایصال نکنیم، این میتواند از جنس تکلیف به محال باشه. من مولا ابلاغ نکنم و برای تکلیف غیر واصل عبد را عقاب کنم، این قبیح، پذیرفته نیست. نتیجه این میشود که باید حق متعال هم نسبت به ابلاغ خطاب تا این که عبد بتواند از این خطاب حکم رو دریافت کند، اعتباری رو که مورد نظر اوست فهم کند، اقدام کنه. پس نمی شود احکام غیر ابلاغی فرض کرد. اگر چیزی حکمه حتما متعلق ابلاغ قرار گرفته است. این هم باز یه نکته است که می توان با اتکای به مبانی که گفته شد اون رو استیاد کرد. کما لا یجوز التکلیف بالمحال و التکلیف المحال و التکلیف المحال لا یجوز العقاب على التکلیف بالغیر الواصل لانه یلحق بهما. برای این که به هر حال این که بگیم من مطالبه دارم ولی ابلاغ نمی کنم، برای مطالباتم ولی عقاب می کنم، این معنیش می شود که یک نوع تکلیف داریم میکنیم عبد را به چیزی که میسر نیست. وقتی به چیزی جهل دارد و آگاهی از او نداره، ابلاغ صورت نپذیرفته، او هم نتونسته احراز کنه ابلاغ شما را، این خطاب احراز کنه خطاب شما را، این در واقع یک تحکم قلم داد میشه. نکته دیگر این که عقل حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان، این مشهوره، و از این عبارت مراد ظاهراً این است که اگر به درستی ما بیانی نکرده باشیم، بیانی که مخاطب و عبد اونو بفهمه نشده باشد، بعد عقاب کنیم، این قبیحه. یعنی این قاعده معروف قبح عقاب بلا بیان روی خود بیان است، یعنی باید به زبانی به لسانی حکم ابلاغ شده باشد که فهم بشود، مبین باشد. خطاب باید قابل فهم باشه. اینجا این بحث مرتبط میشه با مسئله زبان دین، که زبان دین باید انسان باشد که فهم بشود. از این ما میخواییم یه استفاده دیگه هم بکنیم. اون نکته خاصی که احیانا شایع نیست و خواییم عرض کنیم اینه که اگر شارع حکیم خطاب رو به عبد و متشرعین ابلاغ نفرماید، این چه حکمی دارد؟ یه وقت میگیم بیانی که مخاطب دریافت نکند اگر در اختیار مخاطب نباشه، مثلا به زبان رمز احکام ابلاغ شه، این عقاب مجاز نیست. به طریق اولا اگر هیچ به اصطلاح خطابی صادر نشود، فرض کنیم که در مقام اقتضا و انشاء حکم و اعتبار الهی بماند، این چه وضعی دارد؟ خب معلومه این هم و بلکه به طریق اولا این هم قبیح است، نمیشه بر اساس این عقاب کرد. چون اگر مثلا بر مرام مرحوم آخوند که بگیم یک مقام اقتضایی داره حکم، بعد یه مقام انشایی داره، بعد یه مقام فعلیتی داره، بعد یه مقام تنجزی، علال مبنا فرض این که اقتضا باشد، انشا هم بشود اما فعلیت نیافته باشد، این فرض درسته دیگه. خب اگر ما بیاییم بگیم که خطاب نیاید ولی به صرف این که اقتضا مقام اقتضا و انشاء بوده عقاب بیاید، خب این قبیحه. پس ابلاغ از نهی حق تعالی لازم است و این به اصطلاح مقام در واقع تخاطب، نه مقام تفهیم و تفهم. من میخوام توجه داشته باشیم که فرق است بین مقام تفهم که مقام بعدی است که بحث خواهیم کرد، که اگر به زبانی شارع سخن بگوید که بشر تفهم نتونه بکنه، عقاب او صحیح نیست. بخوایم بگیم ما قبل تفهم اصلا اگر خطابی نیاید چی؟ این هم باز قبیحه. خب این استفاده رو بکنیم از این قسمت. العقل و یحکم به قبح العقاب بلا بیان و عدم الایصال، که عدم و عدم الایصال که عدم البیان حقا فهو قبیح ایضا. نکته دیگر این که شارع اگر اعتبار بفرماید و خطابی ابلاغ نفرماید که اعتبارش به عبد منتقل شود، این هم باز لازمش این می شود که یک فعل لغوی از شارع صادر شده باشه. اگر بناشه که اعتبار بشه ولی به دست مخاطب نرسه، در این صورت این اعتبار لغوه. اعتبار و انشاء عمل لغویست. به همین جهت باز میخواییم عرض بکنیم که از یه زاویه دیگه و به تقریر دیگری مسئله لزوم ابلاغ رو میخواییم طرح کنیم. در حقیقت با این تعبیر به ما ان عدم اصول الخطاب یستلزم لغویت الاعتبار فعل الشارع الحکیم ایصاله الی المخاطب بای طریق یناسب الخطاب و المخاطب. البته باید به طرقی طبعا این ایصال صورت بپذیره که مناسب خطاب باشد و مناسب مخاطب باشه. مناسب خطاب باشه، اگر مثلا خطاب از نوع قضایای واقع مندیست که حکایت از واقع باید بکنه، طرق مناسب چنین مقوله چنین قضیه چیه؟ طرق کاشفه، یعنی باید به طریقی ابلاغ بفرماید که کاشف از واقع باشه. چرا؟ چون موضوع قضیه حکایت از واقع و باید واقع کشف بشه با این ابلاغ که صورت میپذیره. کمون که اگر قضیه مورد ابلاغ قضیه اعتباریه، اونجا لزوماً کشف از واقع مطرح نیست، چون قضیه اعتباری که حکایت از واقع نمی کنه. اعتباریات مجعول معتبرند، معتبر جعل فرموده، به اعتبار جعل معتبر اون اعتبار پیدا کرده و واقعی نیست. اگر خود معتبر و جائل بیاد دست از اعتبارش برداره، این منتفی میشه. اعتباریات اینجوریه دیگه، حقایق آنچنانن که متوقف به جائل و مخاطب و مخاطب و مکلف نیست. واقع در واقع و نفس و هم حقایق هستند. فلان واقعیت در خارج وجود دارد، چه انسان ها باشند چه نباشند، نه نیاز به اعتبار معتبر داره و نه نیاز به کسانی که اون اعتبار را که اعتبار نیست، اون واقع را کشف کنند و بفهمند و به آن معتقد باشند و به اون ملتزم باشند. اون برای خودش هست، حقایق اینگونه هستند. چون واقعیاتی هستند در خارج، قضایا و جملاتی اگه بیاد، خطاباتی اگه بیاد، میخواد از همون حکایت کنه و کاشف از اون باشه. خب اینجا طرق متناسب این نوع از حقایق رو به اصطلاح میطلبه. اما در اعتباریات اینجوری نیست، تابع اعتبار و معتبره. حاکم اعتبار میکنه چیزی رو، جعل میکنه، قانونی میگذره، کسی رو منصوب میکنه به شأنی، بعد اختیاراتی رو به او محول میکنه، این اتفاق میفته. اینا واقعی و حقیقی و تکوینی نیستن. و به محضی که همین حاکم این حکم رو سلب کنه، اون قانون رو لغو کنه، مرتفی میشه میره، چون پاش به واقع بند نیست. خب اینا دو نوع در واقع قضایا هستن و هر نوع از قضیهی طریق متناسب خودش رو میطلبه، کما اینکه قضایای شرعیه با و قدسی چه بسا طرقش با از جهاتی در جهاتی با قضایای غیر قدسی تفاوت داشته باشه. طبعا ما باید به قضای قدسی از طرق متناسب خود اون بهش دست پیدا کنیم. لحاظه یکی از بحثایی که باید مورد توجه باشه اینه که بعضی از این قواعدی که در دانش‌های جدید، در نظریه‌های جدید برای فهم متن مطرحه، بعضی از اونها کاربرد دارن در فهم متن مقدس، اما بسا بعضی از اونها در فهم متن مقدس کارایی نداشته باشن، یا لااقل باید به زمینه قواعد خاص فهم متن مقدس اونا به کار بروند. برای فهم متن ما ممکنه بگیم دو دسته قواعد داریم. یه دسته قواعدی که مشترک بین تمام متونه، چه قدسی چه غیر قدسی. یه بخشنامه هم با همون قواعد میشه فهمید، بخشنامه که یک متن انسانیه، و متن قرآن رو هم باید همون قواعد به کار بست برای فهمش. و پیشفرضش این است که متن قرآن هم به زبانی نازل شده که عقلا به اون زبان سخن میگویند، خدا به همون زبان با انسان سخن گفته، برای این پیشفرض. یه سلسله قواعد هم لازم داریم برای فهم متن مقدس که ناظر به هویت قدسی این متنه و اونا باید لحاظ بشود تا فهم بشود، ولی دو دسته قاعده لازم داریم. در این مال مقام فهم و تفهم خطاب الهی است. من میخوام از کنم که در مقام احراز انتصاب یک خطاب به ساحت الهی هم بسا پاری از قواعد عامه مشترکه باشد کاربرد داشته باشه و یک سلسله قواعد و ضوابط خاص متون مقدس باشه برای احراز متن مقدس بشود اون رو به کار برد. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این درسته که در واقع برای این است که بگوید کلامی که از پیامبر صادر می شود صلی الله علیه وسلم، این کلام کلام شخصی، کلام نفسانی، کلام انسانی نیست، بلکه هر آنچه را او می فرماید کلام الهی است. این رو در واقع می خواد تبیین بکنه این فقره آیه. اما در این حال بسا از چنین آیه بتوان استفاده رو کرد که کلام معصوم کلام توأم با عصمته و کلام توأم با عصمت دریافتش، احرازش و همطور فهمش، ابرازش قواعد خاص خودشو در این حال میخواد. اگر کلام معصومان است، اصل بران است که آنچه در این نص آمده درسته و احتمال خلاف آن و یا بیان و خطاب خلاف آن غلط است. این است که یه سلسله در واقع قواعد و ضوابط و همطور طرقی که علاوه بر طرق مشترکه وجود داره که متناسب با خطاب شرعی و قدسی است. اجمالا این فقره اینه که عدم وصول خطاب چون مستلزم لغویت اعتبار است، شارع باید ایصال بفرماید و ایصال به هر طریق متناسب با خطاب شرعی و مخاطب با مجموع ویژگی هایش که در مبدأ به اصطلاح انسان شناختی و مبدأ مخاطبی بیان کردیم. نکته دیگر این که ما چون میدانیم مکلفیم، گفتیم انسان عاقل است به اعتبار این که عاقل است و صاحب تشخیصه، خدا این قدرت رو به او داده، مسئول است و به اقتضای متعقل بودن و متعهد و مسئول بودن مختار است و باید پاسخگو باشه، مختار، باید جواب بده. خب یعنی مکلف، یعنی اجمالا در این که انسان مکلف است و تکالیفی از ناحیه رب متوجه او شده تردیدی نیست. مقتضای تکلیف، تکلیف مداری، مقتضای این که انسان فلجمره روشن است که مکلف است، عبد است و باید عبودیت به خرج بده، باید انقیاد داشته باشه در قبال حق تعالی، مقتضای اینها الزام عبد به فحصه. عبد باید فحص کنه از تکلیف، یعنی مسئله احراز تکلیف برای عبد، این یک اصل عقلی است. عقلن عبد چون فی الجمله معلوم است که تکلیفی متوجه اوست و خطابی متوجه او شده است، باید انتماع و انتصاب این خطاب را به مبدأ احراز کنه. پس احراز یک تکلیف برای عبد. این هم نکته دیگر. به ما اننا نعلم اجمالا بان لله اوامر و نواهی فعلینا الفحص عنها من ای طریق یقع فی المضان لوصولها حتی یحصل الیأس عنه، تا حد یأس از وصول باید تلاش کنیم. بحث احراز خطاب، دستیابی به خطاب یک وظیفه است، همونطوری که بعدن بحث میکنیم فهم خطاب هم یک وظیفه است. علاوه بر اینکه ما تلاش کردیم سند رو به دست آوردیم، اما تفسیر نکنیم بازم ثمری نخواهد داشت این تلاش ما. هذا مقتضی العبودیه و الانقیاد عقلا. نکته دیگری که پیشتر هم مبناشو گفته بودیم این که اوامر و نواهی لزوما لازم نیست که به لفظ ادا شده باشد، انشائی و اعتباری اگر حق تعالی کرده، ما به هر طریقی که بتونیم حدس بزنیم که شارع و مولا امر و نهی دارد، مطلوبی دارد، ولو به لفظ به ما نرسیده باشد، باید این تلاش رو بکنیم. یعنی باید سعی کنیم طرقی را برای به دست آوردن خطابات الهی پیدا کنیم در حقیقت، و این در حقیقت یک تکلیف باز عقلی است. وقت اگر ما فی الجمله فهمیدیم که اوامر و نواهی صادر شده، کلیت تکلیف بر ما منجزه و بعد ما سعی کنیم از زیر بار این تکلیف خارج شیم، بعد این تنجز رو به اصطلاح به تنجز اجمالی رو به تنجز تفصیلی تبدیل کنیم، بعد بتونیم به تفصیل برسیم به مراد تشریعی الهی. احراز الاوامر و النواهی ولو من غیر اللفظ ان کان یناسب الحکم و یتلائم به مرام العقلا یکون منجسا. باز نکته دیگه که در این قسمت قابل طرح هست این که چون اون قضایایی رو که انسان مکلف مخاطب آن است این قضایا مرادات شرعیه الهی هستند، برای هم احراز اون قضایا که در قالب خطاب صادر میشه، یعنی برای اثبات انتساب اون خطاب به ساحت الهی و هم برای ابراز معانی اون خطابات، هر دو لازم است که ما از طرقی سیر کنیم که مرضی حق تعالی است، چون ما بناست که انشاء و اعتبار حق تعالی رو درک کنیم و بناست خطاب حق تعالی رو کشف کنیم و بناست خطاب حق تعالی رو فهم کنیم. پس بنابراین هم برای احراز میگیم خب یه خطابی میدونیم حق تعالی صادر فرموده و حامل قضایایی است که از محضر الهی میاد برای ساحت بشری. این مال مقام احراز خطاب. و بعد که بحث مقام تفسیر و فهم خطاب را مطرح میکنیم، اونجا هم خواهیم گفت که ما بناست که این خطابی رو که از ناحیه اختالا صادر شده و قضایایی رو که از محضر او صادر است و به ساحت انسانی وارد میشه این قضایا رو درک کنیم. خب آیا میشود از طرقی که مرضی او نیست و به تعبیری از قبل او حجیتش ثابت نشده از این طرق رفت؟ ما میخوایم استفاده کنیم که برای کاربرد این طرق ما گفتیم تناسب با خطاب و تناسب با مخاطب باید داشته باشه، باید تناسب با شأن الهی هم داشته باشه و نهایتاً ما حجیت این طرقی رو که طی می‌کنیم حجیتش رو از ناحیه الهی باید احراز کنیم، باید از طرقی استفاده کنیم که حجت باشند و بعضی طرق ممکنه حتی کاشف باشند اما حجت شرعی نباشند ولو کاشف معرفت شناختی هستند. فرق است بین کاشفیت معرفت شناختی با کاشفیت اصولی که مطرح میکنیم و به اصطلاح جنبه دین شناختی داره. ما لم یحرز انتماع و قضیت الی الحضرت الالهی لا یجوز اتباعه. بعد ما احراز کنیم که قضیه است که از حضرت الهی صادر شده به ما میرسه و زمانی میتونه اتفاق بیفته که ما این طریق رو رضایت حق را به طی این طریق کشف کنیم، اثبات کنیم. این در واقع به بیان دیگر میشه همون حجت طرق. بعد ما از طرق حجت طی کنیم برای هم احراز خطاب و هم بعدها که بحث فهم خطابه برای فهم در واقع خطاب و دریافت حکم. فیجب ان تکون حجیت طرق الاحراز و الابراز محرزتا من قبل الله تعالی شأنه. خب دیگه میرسیم به بعضی مسائلی و مباحثی که جزء درس پیش هم عرض کردیم، نتایج مترتب بر نظری خطاب شرعی است، در البته با ضلع احراز و ایصال. این هم خب احتیاج بحث داره، بحث خواهیم کرد. بحث هایی که بر اساس نظریه خطابات عامی هست امام رضوان الله تعالی علیه تقریر کردیم و طبق مرام ایشون گفتیم که این قضایا علاج میتواند بشود، مثل مسئله اخبار و انشاء، مبحث جریان براءت در اطراف علم اجمالی، مثل بحث قاعده نفی حرج، مثل بحث صحت شرط متأخر و یا عدم صحت آن، اینجور بحثا که با این موارد و نکاتی که گفته شد در واقع نوبت میرسه به طرح این مباحث که انشاءالله در جلسات عادی مورد بحث قرار میگیره انشاءالله. و سلام علی محمد و آل محمد.